بسم الله الرحمن الرحيم. بنده هم این روز شریف و عید سعید را به همه ملت ایران، به همه آزادگان عالم، به خصوص به عزیزان پاسدار که رسماً و صریحاً قدم در راه حسین ابن علی علیه السلام گذاشتند و با جان خود با خدای بزرگ پیمان بستند و بر سر این پیمان در طول سالهای دشوار انقلاب ایستادند، صمیمانه تبریک عرض میکنم. این روز پاسدار که روز ولادت امام حسین علیه السلام است و این انتخاب بسیار پرمضمون و پرمعنا برای یکایک پاسداران قابل تدبر و تعمق و درسگیری است، هم پاسداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم پاسداران کمیته ها که امروز در مجموعه نیروی انتظامی حضور دارند، هم کسانی که جزو پاسداران این دو سازمان بودند، امروز هم در نقاط مختلفی مشغول خدمت کردنند، ولی افتخار پاسداری را برای خودشون در دل خودشون حفظ کردند. همه روی این نکته باید تأمل و دقت کنند. این یک درس مستمر است. امام حسین علیه السلام دو وجهه دارد، شخصیت درخشان این بزرگوار. یک وجه همون وجه جهاد و شهادت و طوفانی است که در تاریخ به راه انداخته که همچنان هم این طوفان برپا خواهد بود با همه برکاتی که این دارد که شما با اون آشنا هستید. یک بعد دیگر بعد معنوی و عرفانی است که هم به خصوص در دعای عرفه به شکل عجیبی نمایان است. کمتر دعایی را ما داریم که این سوز و گداز دعای عرفه در او باشد و این نظم عجیب این دعا در توسل به ذیل عنایت حضرت حق متعال در فانی دیدن خود در مقابل ذات مقدس ربوبی خیلی دعای عجیبی است. یک دعایی در صحیفه سجادیه هست، دعای روز عرفه است، اون هم که مال فرزند به این بزرگوار است. من یک وقتی یعنی مکرر این دو دعا رو با هم مقایسه می کردن. اول دعای امام حسین رو می خوندم، بعد دعای صحیفه سجادیه را. مکرر به نظر من اینجور رسیده است که دعای حضرت سجاد مثل شرح دعای عرفه است. اون متن است، این شرح است. اون اصل است، این فرع است. دعای عجیبی است این دعای عرفه. عین همین روحیه را شما در خطابی که حضرت در مجمع بزرگان زمان خود، بزرگان اسلام و بازماندگان تابعین و اینها در منا ایراد کردند، اونجا هم همین روحیه را مشاهده می کنید که ظاهرا مال همون سال آخر است یا سال دیگری است، من درست الان در ذهنم نیست، که اون هم در تاریخ ثبت است، در کتب حدیث ثبت است، همون روحیه را انسان می‌بیند. بر می‌گردیم به قضیه عاشورا و کربلا، می‌بینیم اینجا هم با اینکه میدان حماسه است، جنگ است، اما از لحظه اول با ذکر و تضرع و یاد و توسل همراه است تا لحظه آخری که نقل شده است که حضرت صورت مبارکش رو روی خاک‌های گرم کربلا گذاشت و عرض کرد الهی رزن به قضائک و تسلیمن لامرک. از وقت خروج از مکه که فمن کان فینا باطلا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، با دعا و توسل و وعده لقاء الهی و همان روحیه دعای عرفه شروع می شود تا گودال قتلگاه و رزن به قضای که لحظه آخر. یعنی خود ماجرای عاشورا هم یک ماجرای عرفانی است، جنگ است، کشتن و کشته شدن است، حماسه است، و حماسه های عاشورا یک فصل فوق العاده درخشانی است. اما در بافت اصلی این حادثه حماسی شما نگاه میکنید عرفان هست، معنویت هست، تضرع و روح دعای عرفه هست. پس اون وجه دیگر شخصیت امام حسین علیه السلام هم به عظمت این وجه جهاد و شهادت و با همون اوج و عروج باید مورد توجه قرار بگیره. خب من نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینجاست. حالا من عرض میکنم شاید بشود قاطعا گفت که همین معنویت و عرفان و توسل و فنای الله و محو در معشوق و ندیدن خود در مقابل اراده ذات مقدس ربوبی، همین است که ماجرای عاشورا را هم اینجور با عظمت و پرشکوه و ماندگار کرده است. یعنی این جانب اول، یعنی جانب جهاد و شهادت، آفریده و مخلوق اون جانب دوم است، یعنی همون روح عرفانی و معنوی. خیلی ها مؤمنن و میروند مجاهدت میکنن، به شهادت هم میرسن، شهادت است، هیچ چیزی کم ندارن. اما یک شهادت هم هست که بیش از روح ایمان، از یک دل سوزان، از یک روح مشتعل بیتاب در راه خدا و در محبت پروردگار و غرقه در ذات و صفات الهی سرچشمه میگیرد. این یک طعم دیگری پیدا میکند، اینجور مجاهدتی، این یک حال دیگری میبخشد، این یک اثر دیگری در تکوین میگذارد. رشحاتی از این را ما در جنگ مشاهده کردیم. اینی که شما دیدید امام فرمودن وصیت نامه این جوانها را بخوانید، من حدسم این است، البته چیزی از امام نشنیدم در این مورد، اما حد میزنم این یک توصیه خشک و خالی نبود. خود امام اون وصیت نامه ها را خونده بودند و اون گلوله های آتشین در قلب مبارک امام اثر گذاشته بود و میخواستند که این رو دیگران هم ازش بی بهره نمانند، کمان که خود بنده هم با این وصیت نامه ها در طول سالهای جنگ و بعد از اون تا امروز به حمد الله انس داشتم و دارم. تا حدودی دیدم که بعضی از این وصیت نامه ها چطور حاکی از همان روح عرفان است. یعنی راهی را که یک عارف، یک سالک در طول 30 سال، 40 سال طی می کند، ریاضت می کشد، عبادت می کند، حضور پیدا می کند، از اساتید فرا می گیرد. چقدر گریه ها، چقدر تضرعه ها، چقدر کارهای بزرگ. این راه طولانی را یک جوان در ظرف 10 روز، 15 روز، 20 روز در جبهه پیدا کرده است و طی کرده است. یعنی از اون لحظه ای که این جوانی که حالا با هر انگیزه ای، طبعا انگیزه دینی همراه با اون حماسه های جوانی رفته جبهه، می رفتن خیلی ها دیگه، بعد این حالت به تدریج در جبهه تبدیل شده است به یک حالت عزم بر فداکاری و گذشت مطلق از همه هستی خود. از اون لحظه‌ای که این عزم در دل این جوان به وجود آمده است و او خاطرات خود را مثلا نوشته است یا وصیت نامه نوشته است تا لحظه شهادت، این حالت همینطور لحظه به لحظه پرشورتر و این قرب نزدیکتر و این سیر سریعتر شده است. تا اون روزهای آخر، لحظه های آخر، ساعات آخر، اگر چیزی از او مونده است مثل یک گلوله آتشین در دل انسان اثر می‌گذارد. این جوانهایی که خاطرات نوشتند و شهید شدند، این خصوصیت را در نوشته های اونها انسان خیلی به وضوح مشاهده می کند. این رشحه ای از همون روح حسینی است. پس پشتوانه حادثه عاشورا معنویت است. پشتوانه این طوفان مندگار در تاریخ که همیشه کاخهای ظلم از اون ترسیدند و مغلوب اون شدند، همیشه در مقاطع گوناگون تاریخی هر جا درست سر بلند کرده است، کاری کرده است شبیه کاری که در اون روز انجام داد، مثل انقلاب ما. این حادثه بزرگ که اثرش لحظه به لحظه در مقاطع مختلف زمانی دیده شده است در تاریخ، چقدر سلسله ها را از بین برده است، چقدر سلسله های ظالم را، چقدر انسان های ضعیف را قوت بخشیده است، چقدر روحیه به ملت های مستضعف داده است، چقدر انسان هایی را مجهز کرده است برای مقاومت در راه خدا و در زمان ما هم با درایت امام بزرگوار این حادثه توانست پیش از پیروزی انقلاب ناگهان مثل همون طوفان اول بار در جامعه ظهور کند. این خود معلول توجه و توسل و ذکر و حضور و ارتباط و اتصال با پروردگار است و امام بزرگوار ما هم خود از این نوع آدم ها بود، خود اهل همین ذکر و حضور بود و درخشندگی کار امام هم در همین بود. تأثیر نفس او هم قاعدتا حد اکثر مربوط به همین قضیه بود. خب من به شما عزیزان میخوام عرض بکنم سپاه پاسداران و هر پاسداری و هر کسی در غیر کسبت پاسداری که برای خود مسئولیتی در قبال امانت اسلام و امانت انقلاب قائل است و برای ارزش‌های اسلامی نقش قائل است در زندگی امروز و فردای بشر، باید توجه کند که کار با پایان یافتن جنگ پایان نیافت. تلاش با گذشت یک دهه و دو دهه از پیروزی انقلاب خاتمه نیافت.
دلیل واضح همین است که دشمنی ها پایان نیافته است. عوامل مزاحم و معارض با این حرکت صلاح و فلاح تمام نشده است. دشمنان با تدبیر، دشمنانی که دشمنی اونها مربوط به یک شخص نیست، یعنی جبهه های دشمن آموختند این را که برای مقابله با یک حرکت عظیم مثل انقلاب اسلامی، اگر دیدیم که نمی شود سینه به سینه شد و احساس کردیم که کوبندگیش زیاد است، کمان که در مورد انقلاب همین احساس رو کردن، راه این است که خودمون رو علل اجاله کنار بکشیم، در پشت سنگر مخفی بشویم، منتظر فرصت باشیم. این کار را با همه انقلاب‌های قرن بیستم تقریبا انجام دادن. میدانید قرن بیستم میلادی قرن انقلاب هاست، قرن حرکت‌های مردمی بر اساس ایده‌های نو، تفکرات نو و آرزوهای نو هست. از دهه‌های اول این قرن با انقلاب سوسیالیستی شوروی شروع شد و همینطور ادامه پیدا کرد. بخشی چپ، بخشی هم نه چندان در چارچوب تفکرات مارکسیستی، اما به هر حال دارای سابقه خاص. تا انقلاب ما و بعد از انقلاب ما، بعد از انقلاب‌های دیگر، ده ها انقلاب در اطراف دنیا اتفاق افتاد. هر کدامی هم یک حکومتی، یک تشکیلاتی به وجود آورد، یک نظامی را واژگون کرد. با یکایک اونها همین کار را کردن، یعنی اگر توانستن همون اول کار رفتن سراغشون، تلاش کردن، تمام شده است. بودن بعضی‌ها که همون اول کار نتوانستن خودشون را نگه دارن و مغلوب شدن. اونهایی که مشکل داشتن، ضمن این که مزاحمت‌ها را رها نکردن، هی مزاحمشون شدن، اذیتشون کردن، تبلیغات کردن، محاصره کردن، خستشون کردن، خودشون هم کمین گرفتن یک کناری، تا در لحظه ای که احساس کردن اینها خسته شدن، ناگهان ضربه نهایی را وارد کنن. واردم کردن، تقریبا عموما موفق شده است. همون جریان‌های ضد انقلابی که یک روز منزدی و عرض کنم که مغلوب بودن، بعد توانستن بیان کارها رو بر عهده بگیرند و زمام رو در دست بگیرند و مسلط بشن. در مورد انقلاب اسلامی همین تر و همین نقشه را دشمن انقلاب، جبهه دشمن، نه اشخاص، نه افراد، از اول انقلاب در صدد بود و در نظر گرفت. منتها در مورد انقلاب ما در طول این 18 سال یک پدیده حتی به وجود نیامد که بتواند جبهه دشمن را خرسند و امیدوار کند. حتی یک پدیده. در جاهای دیگر من یک وقتی به یکی از کسانی که در رأس یک مجموعه انقلابی بود در دنیا، جزء سیاسیون معروفی است که نمیخواهم اسم بیاورم، یک کار منافی با دعویهای انقلابی خودشون انجام داده بود. من با او در کشور خودش ملاقات کردم، زمان ریاست جمهوری بنده بود. پرسیدم شما چطور این کار رو انجام دادید، با چه منطقی، برخلاف ایده هاشون، برخلاف حرفاشون؟ خندید، گفت این تاکتیک است. من گفتم خب این تاکتیک تا وقتی انسان تاکتیک رو میتوانه قبول کنه که خط مش را به کلی دگرگون نکنه. شما خط مش رو عوض کردید، همینم بود، به کلی خط مششون عوض شده بود، جهتشون عوض شده بود. اون آقا به حساب تغییر تاکتیک میگذاشت، میگفت من مانور میکنم، من تاکتیک به خرج میدم و عمل میکنم. این چه جور تاکتیکی است که انسان دشمن رو بر خودش مسلط کنه؟ این اسمش تاکتیکه. حرفای خودش رو پس بگیره؟ این اسمش تاکتیکه. جهتش رو به کلی عوض کنه، این اسمش تاکتیکه. از اینجور چیزها در زندگی اون انقلابها دیده میشد، دشمن را به طمع میانداخت، دشمنم امیدوار میشد، کمین میکرد، موفق هم میشد، کمان که تقریبا در همه جا موفق شدن. در مورد انقلاب حضور امام، اون انسان بصیر بینای بی ملاحظه در رعایت احکام الهی، با ملاک قرار دادن حکم خدا و حلال و حرام شرعی، وجود یک چنین پدیده‌ای مانع شد که اندک گرایشی به دشمن نشون داده بشود در طول اون 10 سال. بعد از رحلت امام هم به فضل پروردگار تلاش شده از همین جور باشد. یک وقتی ممکن بود در یک چیزهایی نسبت به بعضی از اشخاص دشمن خیال کند که مثلا توانسته است یک چهره خودی پیدا کند، اما دیری نگذشته است که دشمن فهمیده است اشتباه کرده. تا کنون به فضل پروردگار این انقلاب از خود چهره ای نشون نداده است که دشمن را بتواند امیدوار بکند، اما دشمن همچنان کمین گرفته است. این را باید همه بدانه. اون چیزی که میتواند انقلاب را و جهتگیری عظیم این ملت را و راهی را که این ملت به سوی صلاح و فلاح و عزت و رضای الهی و سعادت دنیا و آخرت خود میپیماید این را پایدار بکند، اون عبارت است از هوشیاری، از آمادگی، از روحیه پاسداری. این روحیه پاسداری متوقف است به اون جنبه معنوی. اینی که بنده در ملاقات با برادران پاسدار، با مجموعه های انقلابی، با برادران و خواهرانی که در بخش های مختلف مسئولیت های حساس دارند تکیه می کنم بر روی رعایت جنبه معنوی، به خاطر اینه. این توجه و توسل و ارتباط قلبی با پروردگار عالم تضمین کننده استحکام و اقتدار نیروهایی است که می‌خواهند در مقابل اون جبهه همیشه بایستند و مقاومت کنند. جز این راهی وجود ندارد. اگر چنانچه این رابطه با خدا ضعیف شد، هوس‌ها بر انسان غالب شد، هوس‌ها توانستند جهتگیری را تنظیم کنند، که عمده این است. البته هر انسانی در معرض اهواء خود گاهی هست، این چیزی نیست که بشود انسانها را از اون به کلی برکنار کرد. اون چه مهم است این است که اجازه داده نشود که هواهای نفسانی، منافع مادی، خواستهای حقیر خط زندگی انسان را معین کنند، راه زندگی را جلو پای انسان بگذارند، تعیین کننده نشوند در زندگی انسان، راه را عوض نکنند. این مهمه. اون چی که آسیب پذیری را در این زمینه کم می کند همون مسائل معنوی و مسائل اخلاقی است و دعا و ذکر و توجه و تهذیب نفس و خودسازی، با هواهای خود مبارزه کردن، با اخلاق فاسد در خود مبارزه کردن، این خیلی مهم است. اخلاق فاسد، ای بسا کسانی که از لحاظ توجه و ذکر و دعا و اینها اهل این چیزها هم هستن، اما نتوانستن خلقیات فاسد رو در خودشون ریشه‌کن کنن یا از تأثیر اونها در رفتارهای خودشون جلوگیری کنن. خودخواهی، خودپسندی، بخل، حرص، حسد، بددلی، بدبینی، بدخواهی نسبت به این و آن،
درست نقطه مقابل اون بهشت اخلاقی که اسلام برای انسانها تصویر کرده است. انسانها را اسلام خواسته است با هم مهربان، نسبت به هم علاقمند، به سرنوشت هم شدیداً علاقمند، دلبند، دلبسته، به مصالح هم علاقمند، از رنجهای یکدیگر، از اشتباهات یکدیگر متأثر، متأسف، اینجوری باشن، یکدیگر را دعا کنن، یکدیگر را با مرحمت با یکدیگر رفتار کنن و تواصل بالمرحمه. این دست دوستی، پیوند عاطفی، ارتباط محبت آمیز میان برادران، میان دوستان، میان خواهران، میان آحاد ملت اسلامی، خیرخواهی، خیراندیشی، اینها بسیار صفات برجسته و ممتازی است. اینها را باید در خود تقویت کرد. بدترین صفات در انسان این است که انسان خود را محور قرار بدهد، مصالح خود را، مصالح مادی خود را، و حاضر باشد که انسانهای بیشماری را در معرض تلف، در معرض بدبختی قرار بدهد برای خاطر ارضاء یک حس شخصی، یک خواست شخصی. ارتباط ما با خدا باید این را علاج کند، این ریشه ها را باید از دلهای ما بکند و در خود این دعاها هم این معانی هست. عجیب این است که این ادعیه ما، من توجه کردم دیدم اگرچه همه ائمه علیهم السلام تقریبا دعاهای ازشون معصور هست، از اغلب ائمه تا اونجایی که در ذهنم هست ادعیه‌ای به ما رسیده است، اما بیشترین دعا و معروفترین دعا از سه امام است که این سه امام هر سه درگیر مبارزات بزرگ مدت عمر خودشون بودن. یکی امیرالمومنین علیه السلام است که صحیفه علویه، دعاهای معصور از امیرالمومنین، این دعای کمیل و دعاهای دیگری که از اون بزرگوار رسیده است که یک عالمی است، قوقایی است، این دعاهای امیرالمومنین. بعد امام حسین علیه السلام است که همین دعای عرفه مظهر اونهاست و دنیای عجیبی است این دعای عرفه. بعد هم امام سجاد سلام الله علیه است که فرزند عاشوراست، پیام آور عاشوراست، مبارز در مقابل کاخ ستم یزید است. این سه امامی که در صحنه‌های مبارزات حضورشون از همه بارزتر است، دعاشون هم از همه بیشتر، درسشون در خلال دعا هم از همه بیشتر است. اون وقت همین خصوصیات اخلاقی را شما نگاه کنید در صحیفه سجادیه، و من توصیه میکنم به یکایک که شما عزیزان با صحیفه سجادیه تا اونجایی که میتوانید مانوس بشوید. بسیار کتاب عظیمی است. این که گفتن زبور آل محمد واقعا همینجور است. پر است از این نغمه های معنوی که دعاست و درس است، هم درس اخلاق است، هم درس علم النفس است، هم درس امور اجتماعی است. اونجا ملاحظه کنید اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب و الحاح الشهوه، این هاست. یعنی یکی یکی این خصوصیات معنوی و اخلاقی، این ریشه های فاسدی را که در نفس ما هست، اینها را در زبان دعا به ما معرفی می کند. علاج اینها را هم شما از خدا باید بخواهید. با خدا وقتی که راز و نیاز می کنید، از جمله چیزهایی که می خواهید علاج همین مشکلات درونی و نفسانی است. اون جامعه ای که حداقل یک مجموعه بزرگی از اون با این خصوصیات پرورش پیدا کند، اون جامعه همون جامعه ای است که هیچ ترفندی در اون کارگر نخواهد شد. هیچ ترفندی. جامعه ما به حمدالله جامعه ای است جوان. چهره جامعه جوان است. جوانها در جامعه ما اکثریتن و بعد از این هم تا مدت ها همینجور خواهد بود، تا چندین سال، تا نوبت برسد به اون رشدهای کمتر تولد که مال سالهای بعد است. فعلا تا سالهای متمادی چهره جامعه ما چهره جوان است و جوان مظهر تفضلات الهی به انسان هاست، زیرا جوان دارای صفاست، دارای صمیمیت است. دشمن روی جوان برنامه ریزی می کند به خاطر برخی نقاط ضعف، اما نقاط قوت جوان به مراتب از نقاط ضعف بیشتر است. در این جامعه اگر توجه، توسل باب بشود، نه توسل علل امیا، نه توسل بدون معرفت و بدون درک، نه، همون معنای صحیح توسل الالله که قرآن به ما توصیه می کند، روایات به ما توصیه می کند، ادعیه به ما، نحو البلاغه و ادعیه به ما توصیه می کنند، همراه با معرفت. و اون صحیفه سجادیه در این مورد می تواند نقش بسیار خوبی را ایفا کند. شما خودتون، جوانهایی که با شما معاشرند، فرزندان خود شما که به مرور به مرحله جوانی پا میگذارند، اینها را آشنا کنید با این مقام معنوی، با این مرحله معنویت و توجه و حضور، اون هم در قالب کلمات امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه و از این قبیل چیزها. و البته نهج البلاغه هم همین روح معنوی را دارد. اون وقت این جامعه اون جامعه ایست که هر گونه دشمن مستکبری باید حقیقتا از اون بیمناک باشه، باید نسبت به جذب اون و هضم اون ناامید باشه، باید بداند که تا روح اسلام، تا معنویت اسلام، تا تعبد به اسلام و عقیده به اسلام در جامعه هست، هیچ عاملی نمیتواند این ملت را، این جامعه را از صراط مستقیم انقلاب اسلامی منحرف بکنه. امیدواریم خداوند متعال انشاءالله به همه شماها توفیق بدهد و به همه جوانهای ما توفیق بدهد که بتوانند این راه نورانی را، این احکام نورانی را، این تعالیم و معارف نورانی را انشاءالله فرا بگیرند، این راه را طی بکنند و از برکات اون هم خودشون بهره مند بشوند، هم این ملت را، این کشور را و نسل‌های آینده را انشاءالله بهره مند کنند تحت توجهات ولی از ارواحنا فدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هستی خود از اون لحظه‌ای که این عزم در دل این جوان به وجود آمده است و او خاطرات خود را مثلا نوشته است یا وصیت نامه نوشته است تا لحظه شهادت، این حالت همینطور لحظه به لحظه پرشورتر و این قرب نزدیکتر و این سیر سریعتر شده است. تا اون روزهای آخر، لحظه های آخر، ساعات آخر، اگر چیزی از او مونده است، مثل یک گلوله آتشین در دل انسان اثر می‌گذارد. این جوانهایی که خاطرات نوشتند و شهید شدند، این خصوصیت را در نوشته های اونها انسان خیلی به وضوح مشاهده می‌کند. این رشحه ای از همون روح حسینی است. پس
پشتوانه حادثه عاشورا معنویت است. پشتوانه این طوفان مندگار در تاریخ که همیشه کاخهای ظلم از اون ترسیدند و مغلوب اون شدند، همیشه در مقاطع گوناگون تاریخی هر جا درست سر بلند کرده است، کاری کرده است شبیه کاری که در اون روز انجام داد، مثل انقلاب ما. این حادثه بزرگ که اثرش لحظه به لحظه در مقاطع مختلف زمانی دیده شده است در تاریخ، چقدر سلسله ها را از بین برده است، چقدر سلسله های ظالم را، چقدر انسان های ضعیف را قوت بخشیده است، چقدر روحیه به ملت های مستضعف داده است، چقدر انسان هایی را مجهز کرده است برای مقاومت در راه خدا و در زمان ما هم با درایت امام بزرگوار این حادثه توانست پیش از پیروزی انقلاب ناگهان مثل همون طوفان اول بار در جامعه ظهور کند. این خود معلول توجه و توسل و ذکر و حضور و ارتباط و اتصال با پروردگار است و امام بزرگوار ما هم خود از این نوع آدم ها بود، خود اهل همین ذکر و حضور بود و درخشندگی کار امام هم در همین بود، تأثیر نفس او هم قاعدتا حد اکثر مربوط به همین قضیه بود. خب من به شما عزیزان میخوام عرض بکنم سپاه پاسداران و هر پاسداری و هر کسی در غیر کسبت پاسداری که برای خود مسئولیتی در قبال امانت اسلام و امانت انقلاب قائل است و برای ارزش‌های اسلامی نقش قائل است در زندگی امروز و فردای بشر، باید توجه کند که کار با پایان یافتن جنگ پایان نیافت. تلاش با گذشت یک دهه و دو دهه از پیروزی انقلاب خاتمه نیافت. دلیل واضح همین است که دشمنی‌ها پایان نیافته است. عوامل مزاحم و معارضه با این حرکت صلاح و فلاح تمام نشده است. دشمنان با تدبیر، دشمنانی که دشمنی اونها مربوط به یک شخص نیست، یعنی جبهه های دشمن آموختند این را که برای مقابله با یک حرکت عظیم مثل انقلاب اسلامی اگر دیدیم که نمی شود سینه به سینه شد و احساس کردیم که کوبندگیش زیاد است، کمان که در مورد انقلاب همین احساس رو کردن، راه این است که خودمون رو علل اجاله کنار بکشیم، در پشت سنگر مخفی بشویم، منتظر فرصت باشیم. این کار را با همه انقلاب‌های قرن بیستم تقریبا انجام دادن. میدانید قرن بیستم، قرن بیستم میلادی قرن انقلاب هاست، قرن حرکت‌های مردمی بر اساس ایده‌های نو، تفکرات نو و آرزوهای نو هست. از دهه‌های اول این قرن با انقلاب سوسیالیستی شوروی شروع شد و همینطور ادامه پیدا کرد، بخشی چپ بخشی هم نه چندان در چارچوب تفکرات مارکسیستی، اما به هر حال دارای سبقه خاص. تا انقلاب ما و بعد از انقلاب ما بعد از انقلاب های دیگر. ده ها انقلاب در اطراف دنیا اتفاق افتاد، هر کدامی هم یک حکومتی یه تشکیلاتی به وجود آورد، یک نظامی را واژگون کرد، با یکایک اونها همین کار را کردن. یعنی اگر توانستن همون اول کار رفتن سراغشون، تلاش کردن تمام شده است. بودن بعضی ها که همون اول کار نتوانستن خودشون را نگه دارن و مغلوب شدن. اونهایی که مشکل داشتن ضمن این که مزاحمت ها را رها نکردن، هی مزاحمشون شدن، اذیتشون کردن، تبلیغات کردن، محاسبه کردن، خستشون کردن، خودشون هم کمین گرفتن یک کناری، تا در لحظه ای که احساس کردن اینها خسته شدن، ناگهان ضربه نهایی را وارد کنن. واردم کردن، تقریبا عموماً موفق شده است. همون جریان های ضد انقلابی که یک روز منزدی و عرض کنم که مغلوب بودن، بعد توانستن بیان کارها رو بر عهده بگیرند و زمام رو در دست بگیرند و مسلط بشن. در مورد انقلاب اسلامی همین تر و همین نقشه را دشمن انقلاب، جبهه دشمن، نه اشخاص نه افراد، از اول انقلاب در صدد بود و در نظر گرفت. منتها در مورد انقلاب ما در طول این 18 سال یک پدیده حتی به وجود نیامد که بتواند جبهه دشمن را خرسند و امیدوار کند. حتی یک پدیده. در جاهای دیگر من یک وقتی به یکی از کسانی که در رأس یک مجموعه انقلابی بود در دنیا، جز به سیاسیون معروفی است که نمیخواهم اسم بیاورم، یک کار منافی با دعوی های انقلابی خودشون انجام داده بود. من با او در کشور خودش ملاقات کردم، زمان ریاست جمهوری بنده بود. پرسیدم شما چطور این کار رو انجام دادید، با چه منطقی، برخلاف ایده هاشون، برخلاف حرفاشون. خندید، گفت این تاکتیک است، این تاکتیک است. من گفتم خب این تاکتیک تا وقتی انسان تاکتیک رو میتونه قبول کنه که خط مش را به کلی دگرگون نکنه. شما خط مش رو عوض کردید، همینم بود، به کلی خط مششون عوض شده بود، جهتشون عوض شده بود. اون آقا به حساب تغییر تاکتیک میگذاشت، میگفت من مانور میکنم، من تاکتیک به خرج میدم و عمل میکنم. این چه جور تاکتیکیست که انسان دشمن رو بر خودش مسلط کنه؟ این اسمش تاکتیکه. حرفای خودش رو پس بگیره؟ این اسمش تاکتیکه. جهتش رو به کلی عوض کنه؟ این اسمش تاکتیکه. از این جور چیزها در زندگی اون انقلابها دیده میشد. دشمن رو به طمع میانداخت، دشمنم امیدوار میشد، کمین میکرد، موفق هم میشد، کمان که تقریبا در همه جا موفق شدن. در مورد انقلاب حضور امام، اون انسان بصیر بینای بی ملاحظه در رعایت احکام الهی، با ملاک قرار دادن حکم خدا و حلال و حرام شرعی، وجود یک چنین پدیده‌ای مانع شد که اندک گرایشی به دشمن نشون داده بشود در طول اون 10 سال. بعد از رحلت امام هم به فضل پروردگار تلاش شده از همین جور باشد. یک وقتی ممکن بود در یک چیزهایی نسبت به بعضی از اشخاص دشمن خیال کند که مثلا توانسته است یک چهره خودی پیدا کند، اما دیری نگذشته است که دشمن فهمیده است اشتباه کرده. تا کنون به فضل پروردگار این انقلاب از خود چهره‌ای نشون نداده است که دشمن را بتواند امیدوار بکند، اما دشمن همچنان کمین گرفته است. این را باید همه بدانند. اون چیزی که میتواند انقلاب را و جهتگیری عظیم این ملت را و راهی را که این ملت به سوی صلاح و فلاح و عزت و رضای الهی و سعادت دنیا و آخرت خود می پیماید
این را پایدار بکند اون عبارت است از هوشیاری، از آمادگی، از روحیه پاسداری. این روحیه پاسداری متوقف است به اون جنبه معنوی. اینی که بنده در ملاقات با برادران پاسدار، با مجموعه های انقلابی، با برادران و خواهرانی که در بخش های مختلف مسئولیت های حساس دارن تکیه می کنم بر روی رعایت جنبه معنوی، به خاطر اینه. این توجه و توسل و ارتباط قلبی با پروردگار عالم تضمین کننده استحکام و اقتدار نیروهایی است که میخواهم در مقابل اون جبهه همیشه بایستن و مقاومت کنن. جز این راهی وجود ندارد. اگر چنانچه این رابطه با خدا ضعیف شد، هوس‌ها بر انسان غالب شد، هوس‌ها توانستن جهتگیری را تنظیم کنند که عمده این است. البته هر انسانی در معرض اهواء خود گاهی هست، این چیزی نیست که بشود انسانها را از اون به کلی برکنار کرد. اون چه مهم است این است که اجازه داده نشود که هواهای نفسانی، منافع مادی، خواستهای حقیر خط زندگی انسان را معین کنند، راه زندگی را جلو پای انسان بگذارند، تعیین کننده نشوند در زندگی انسان، راه را عوض نکنند. این مهمه. اون چی که آسیب پذیری را در این زمینه کم می کند همون مسائل معنوی و مسائل اخلاقی است و دعا و ذکر و توجه و تهذیب نفس و خودسازی، با هواهای خود مبارزه کردن، با اخلاق فاسد در خود مبارزه کردن. این خیلی مهم است، اخلاق فاسد. ای بسا کسانی که از لحاظ توجه و ذکر و دعا و اینها اهل این چیزها هم هستند، اما نتوانستن خلقیات فاسد در خودشون ریشه‌کن کنن یا از تأثیر اونها در رفتارهای خودشون جلوگیری کنن. خودخواهی، خودپسندی، بخل، حرص، حسد، بددلی، بدبینی، بدخواهی نسبت به این و آن، درست نقطه مقابل اون بهشت اخلاقی که اسلام برای انسانها تصویر کرده است. انسانها را اسلام خواسته است با هم مهربان، نسبت به هم علاقمند، به سرنوشت هم شدیداً علاقمند، دلبند، دلبسته، به مصالح هم علاقمند، از رنجهای یکدیگر، از اشتباهات یکدیگر متأثر، متأسف، اینجوری باشند، یکدیگر را دعا کنند، یکدیگر را با مرحمت با یکدیگر رفتار کنند و تواصل بالمرحمه. این دست دوستی، پیوند عاطفی، ارتباط محبت آمیز میان برادران، میان دوستان، میان خواهران، میان آحاد ملت اسلامی، خیرخواهی، خیراندیشی، اینها بسیار صفات برجسته و ممتازی است. اینها را باید در خود تقویت کرد. بدترین صفات در انسان این است که انسان خود را محور قرار بدهد، مصالح خود را، مصالح مادی خود را، و حاضر باشد که انسانهای بیشماری را در معرض تلف، در معرض بدبختی قرار بدهد برای خاطر ارضاء یک حس شخصی، یک خواست شخصی. ارتباط ما با خدا باید این را علاج کند. این ریشه ها را باید از دلهای ما بکند و در خود این دعاها هم این معانی هست. عجیب این است که این ادعیه ما، من توجه کردم دیدم اگرچه همه ائمه علیهم السلام تقریبا دعاهای ازشون معصور هست، از اغلب ائمه تا اونجایی که در ذهنم هست ادعیه‌ای به ما رسیده است، اما بیشترین دعا و معروفترین دعا از سه امام است که این سه امام هر سه درگیر مبارزات بزرگ مدت عمر خودشون بودند. یکی امیرالمومنین علیه السلام است که صحیفه علویه دعاهای معصور از امیرالمومنین، این دعای کمیل و دعاهای دیگری که از اون بزرگوار رسیده است که یک عالمی است، قوقایی است این دعاهای امیرالمومنین. بعد امام حسین علیه السلام است که همین دعای عرفه مظهر اونهاست و دنیای عجیبی است این دعای عرفه. بعد هم امام سجاد سلام الله علیه است که فرزند عاشوراست، پیام آور عاشوراست، مبارز در مقابل کاخ ستم یزید است. این سه امامی که در صحنه‌های مبارزات حضورشون از همه بارزتر است، دعاشون هم از همه بیشتر، درسشون در خلال دعا هم از همه بیشتر است. اون وقت همین خصوصیات اخلاقی را شما نگاه کنید در صحیفه سجادیه. و من توصیه میکنم به یکایک که شما عزیزان با صحیفه سجادیه تا اونجایی که میتوانید مانوس بشوید. بسیار کتاب عظیمی است. این که گفتن زبور آل محمد واقعا همینجور است. پر است از این نغمه های معنوی که دعاست و درس است، هم درس اخلاق است، هم درس علم النفس است، هم درس امور اجتماعی است. اونجا ملاحظه کنید اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب و الحاح الشهوه، این هاست. یعنی یکی یکی این خصوصیات معنوی و اخلاقی، این ریشه های فاسدی را که در نفس ما هست، اینها را در زبان دعا به ما معرفی می کند. علاج اینها را هم شما از خدا باید بخواهید. با خدا وقتی که راز و نیاز می کنید، از جمله چیزهایی که می خواهید علاج همین مشکلات درونی و نفسانی است. اون جامعه ای که حداقل یک مجموعه بزرگی از اون با این خصوصیات پرورش پیدا کند، اون جامعه همون جامعه است که هیچ ترفندی در اون کارگر نخواهد شد. هیچ ترفندی. جامعه ما به حمدالله جامعه است جوان، چهره جامعه جوان است. جوانها در جامعه ما اکثریتن و بعد از این هم تا مدت ها همینجور خواهد بود، تا چندین سال، تا نوبت برسد به اون رشدهای کمتر تولد که مال سالهای بعد است. فعلا تا سالهای متمادی چهره جامعه ما چهره جوان است و جوان مظهر تفضلات الهی به انسان هاست، زیرا جوان دارای صفاست، دارای صمیمیت است. دشمن روی جوان برنامه ریزی می کند به خاطر برخی نقاط ضعف، اما نقاط قوت جوان به مراتب از نقاط ضعف بیشتر است. در این جامعه اگر توجه، توسل باب بشود، نه توسل علی الامیا، نه توسل بدون معرفت و بدون درک، نه، همون معنای صحیح توسل الی الله که قرآن به ما توصیه می کند، روایات به ما توصیه می کند، ادعیه به ما، نهج البلاغه و ادعیه به ما توصیه می کنند، همراه با معرفت و اون صحیفه سجادیه در این مورد میتواند نقش بسیار خوبی را ایفا کند. شما خودتون جوانهایی که با شما معاشرند، فرزندان خود شما که به مرور به مرحله جوانی پا میگذارند، اینها را آشنا کنید با این مقام معنوی، با این مرحله معنویت و توجه و حضور، اون هم در قالب کلمات امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه و از این قبیل چیزها. و البته نهج البلاغه هم همین روح معنوی رو دارد. اون وقت این جامعه اون جامعه ایست که هر گونه دشمن مستکبری باید حقیقتا از اون بیمناک باشه، باید نسبت به جذب اون و هضم اون ناامید باشه، باید بداند که تا روح اسلام، تا معنویت اسلام، تا تعبد به اسلام و عقیده به اسلام در جامعه هست، هیچ عاملی نمیتواند این ملت را، این جامعه را از صراط مستقیم انقلاب اسلامی منحرف بکند. امیدواریم خداوند متعال انشاءالله به همه شماها توفیق بدهد و به همه جوانهای ما توفیق بدهد که بتوانند این راه نورانی را، این احکام نورانی را، این تعالیم و معارف نورانی را انشاءالله فرا بگیرند، این راه را طی بکنند و از برکات اون هم خودشون بهره مند بشوند، هم این ملت را، این کشور را و نسل‌های آینده را انشاءالله بهره مند کنند تحت توجهات ولی از ارواحنا فدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.